رحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیز. اگر صدای من هست و خوبه لطفا یه فیدبکی، یه پاسخی که انشالله بتونیم جلسه رو شروع کنیم. خدا رو شد.
دکتر خسته نباشید.
سلام، حال شما خوب هستین؟ متشکرم.
زنده باشید. ارادت دارم. فکر میکنم من در حالت اودیو آنلی آمده بودم، صدا رو نداشتم. فکر میکنم باید دوستان با میکروفون بیان که بتونن صدای جلسه رو داشته باشید.
معمولاً اینطوری نیست. حالا هر حالتی راحتی تا صدا رو دارید میتونید وصل بشید، مشکلی نیست.
بله، سپاس از لطف شما.
الان دارید صدای من رو؟
بله، بسیار صدای رسا و زیبای شما.
لطف دارین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که توی عنوان این سخنرانی ذکر شده بود، ما امروز میخواییم راجع به تحلیل مطالعاتی که تو حوزه زبانی و فرازبانی کودکان نارساخان انجام شده صحبت بکنیم. و همونطور که شاید از پوستر مشخص باشه، این سخنرانی به عنوان خروجی یکی از طرحایی که من در پژوهشگاه علوم انسانی انجام دادیم. اینجا ما یه سری طرحا به عنوان طرح اطلاع داشتیم که در واقع از طریق سازمان برنامه بودجه به پژوهشگاه سپرده شده بود. این طرح من در حوزه تحلیل مطالعات زبانی و فرازبانی در کودکان دارای اختلالات رشدی زبانه که یک دسته‌شون نارساخوان ها هستن. حالا انشالله اگر فرصت باشه و عمری باقی باشه توی جلسات بعد که زمان کمی هم دارم و احتمالاً باید توی یکی دو هفته آینده این سخنرانی ها رو ارائه بدیم، در مورد همین دسته از مطالعات و تحلیل مطالعات زبانی و فرازبانی توی گروه های دیگر کودکان دارای اختلالات رشدی صحبت خواهیم کرد. ولی این جلسه اختصاصاً در مورد نارساخوانی هستش. برای انجام این مطالعه من یک سری در واقع دستبندی های خاصی انجام دادم و از روش پژوهشی خاصی به نام Literature Review Research استفاده کردم که همونطور که میدونید یعنی یه در واقع سیستماتیک ریویو انجام دادم، یه مطالعه نظاممند روی مطالعاتی که در این حوزه انجام شده. خیلی از ماها این نوع مطالعات رو برای هر پژوهشی که بخوایم توی یک حوزه انجام بدیم حتما میاییم اون مطالعه رو انجام در واقع این نوع پژوهش رو انجام میدیم. مثلا حتی برای یه تز دکتری، یه رساله دکتری هم ما مجبوریم اول بریم مطالعاتی که تو اون حوزه انجام شده رو در واقع یه ریویوی بکنیم، بعد بتونیم اون موضوعی که توی ذهنمون شکل گرفته به شکل خوبی مطرح بکنیم، فرضیه‌ها و سوالات خوبی برای اون مطرح بکنیم و بررسیش بکنیم. در گذشته بیشتر مرورهای سنتی انجام می شد. مرورهای سنتی یه مشکلی که دارن اینه که چون نظاممند نیستن، در واقع توی مرور سنتی خیلیاتون شاید دیده باشین وقتی طرف یه مرور سنتی یه مرور کلی مثلا از یه حوزه انجام داده، توی خیلی از مقالات من می‌دیدم روش پژوهشی نداره یا توی قسمت روش مطالعهش خیلی کوچیک نوشته من فلان سایت ها رو مثلا من بررسی کردم، در حالی که توی مرور نظاممند روش جستجو یافته های هر مرحله باید به صورت دقیق مطرح بشه. مثلا اینکه من از چه سالی تا چه سالی رو جستجو کردم، کلید واژه های دقیقم رو مشخص کنم و اونجا بنویسم، توی هر مرحله و هر سایت یا پورتالی که جستجو کردم چه تعداد مقاله داشتم پیدا کردم. بعد که این مقاله ها پیدا میشه تازه شما میای از بین اینها انتخاب میکنید، باز هم بر اساس اون موضوعی که در ذهن شما هست اون انتخاب شما رو شکل میده. خیلی از مطالعات مثلا من برای اینکه این مطالعه رو انجام بدم جلوتر خواهیم دید. یکی لیگواژه‌ای که انتخاب کردم، مقاله های بسیاری که میاد از بین اونها انتخاب کردم با یک سری معیارها. حالا اون روشم رو باز به اون قسمت که رسیدم بیشتر توضیح میدم، فکر میکنم تو اونجا بگم یه خورده مرتبط‌تر و بیشتر تو ذهن میمونه. چیزی که یه مورد دیگه‌ای که خیلی مهمه وقتی ما می‌خوایم مطالعات تو یه حوزه‌ای رو بررسی کنیم، حتما باید اول یه دانشی حتما باید یه دانشی در واقع در اون حوزه داشته باشید. مثلا میگم اگر من میخوام راجب نارساخانی مطالعه کنم که این مطالعه من راجب افراد نارساخانه، اول باید یه مطالعه راجب تعریفی از نارساخانی، مثلا علت شناسی نارساخانی و مطالعه مثلا درمانهایی که تو این حوزه ممکنه انجام بشه داشته باشم. بعد بتونم یه در واقع کار مروری خوبی، یه کار تحلیلی خوبی روی اون مطالعات انجام بدم. به همین دلیل توی این جلسه هم من اول اومدم در واقع سعی کردم یه سری مبانی نظری و اطلاعاتی که در مورد نارساخان‌ها ما باید داشته باشیم و وجود داره برای اینکه بتونیم اون مطالعات رو تحلیل بکنیم اینجا ذکر بشه، بعد وارد اون بحث تحلیلمون بشیم. در مورد نارساخانی، حالا بعضی جاها همونطور توی سرش هم جلوتر نشونتون میدم، واژه‌های مختلفی البته ممکنه شما شنیده باشید. مثلا من کتاب نارساخانی رو که داشتم ترجمه میکردم، یک سری از اون ناظرا و داورا پیشنهاد داده بودن که چرا بذارید نارساخانی، بذارید خانش پریشی. یکی از معیارهایی که خب توی مرورها ما باید بررسی کنیم اینه که اگه معادل‌های مختلفی برای هست حتما سرچ بکنیم. و من وقتی داشتم مثلا معادلی برای دیسلکسیا میذاشتم که در واقع تو اون مطالعه و این مطالعه من هر دوشون در واقع از نوع دیولوپمنتال دیسلکسیا هست، نارساخانی رشدی هستش، به نظرم اومد اگه این نارساخانی باشه بهتر از اینه که خانش پریشی باشه، چون چیزی که توی جامعه عام توی گفتار درمانگرا زبانشناسا بیشتر استفاده شده بود نارساخانی بود. حتی برای یه همچین موردی هم آدم میتونه یه سرچ بزنه، واژه‌هایی که با نارساخانی میاد بالا، مقالاتی که با واژه نارساخانی میاد بالا و تعداد مقالاتی که با خانش پریشی میاد بالا. اگر ببینید تعداد واقعا نارساخانی، حالا جلوتر من بهتون نشون میدم، چقدر زیادتره. و این نشون میده وقتی واقعا اصطلاحی به لحاظ معنایی دوچار مشکل نیست و دو سه تا اصطلاح ما داریم، به نظر من، نظر خود من اینه که ما باید اون اصطلاحات جا افتاده تر و کاربردی تری که بیشتر استفاده شده رو استفاده کنیم. به همین خاطر من همیشه برای دیسلکسیا از نارساخانی استفاده کردم. اینجا هم دائما اگر صحبت میکنم نارساخانی و معادل دیسلکسیا دارم استفاده میکنم. تعاریف مختلفی برای این اختلال داده شده برای اینکه این اختلال رو تشخیص بدن. از اولین تعاریفی که مطرح شده، همینطور که میبینید، تعریف فدراسیون جهانی عصب شناسی بوده که در سال 1968 ارائه شده و در این تعریف نارساخانی رشدی رو در واقع یه مشکل در یادگیری خواندن واژه‌ها میدونه که این مشکل علارغم اینکه اون فرد آموزش مناسب conventional instruction adequate intelligence socio-cultural opportunity، یعنی علارغم اینکه آموزش‌های در واقع مرسوم رو دریافت کرده، هوش کافی داشته، فرصت‌های فرهنگی اجتماعی مناسبی براش فراهم شده، باز هم در یادگیری خواندن واژه‌ها مشکل داشته. یه نکته دیگه‌ای که توی این تعریف وجود داره اینه که نارساخانی رو وابسته به ناتوانی‌های شناختی بنیادی می‌دونه که یه ریشه ذاتی دارن. یعنی حالا مثلا توی ادامه گاهی تو بعضی از تعاریف مطرح شد اون ریشه ذاتی رو مثلا ژنتیک، عصب شناسی یا چیز دیگه این مطرح بکنه. این از اولین تعاریفی بوده که راجب نارساخانی مطرح شده. همینطور که میدونید یکی دیگه از در واقع مراجعی که در مورد اختلالات نظر میده، تعاریف میده و دستبندی هایی داره، سازمان سلامت جهانی هستش، WHO، که توی یک در واقع مرجعی به نام ICD یه طبقه بندی ها و تعاریفی از اختلالات میده. یکی از این تعاریف در مورد که توی ICD ورژن 10 ارائه شده برای نارساخانی این هستش. این تعریف در سال 1990 ارائه شده. توی تعریف سلامت سازمان سلامت جهانی همینطور که میدونیم باز اینجا هم گفته این کودک با وجود اینکه هوش مناسب داره، انگیزش کافی داره، normal intelligence, adequate motivation schooling and absence of neurological or psychiatric problems و با این که یعنی مشکل عصب شناختی و روان شناختی نداره ممکنه در واقع در رشد طبیعی خواندنش دچار مشکل میشه. حالا این رشد طبیعی خواندن رو خیلی توی چیزی که گذاشته گفته حداقل دو انحراف معیار از اون همتایان سنی طبیعیشون پایین تر باشه و هوش نورمال رو هم برای IQ در واقع اون کاتاف پوینت یا نقطه برشش رو 85 اعلام کرده. حالا بعضی جا من دیدم 75 به بالا هم اعلام میکنن. ولی چیزی که الان تو همین دوتا تعریف تا اینجا خیلی مشخصه اینه که نارساخا ما به فردی میگیم که آموزش کافی دریافت کرده، هوش کافی داشته ولی بازم مشکل خواندن پیدا کرده. بنابراین اگر بچه این مشکل ذهنی داره و نمیتونه خوب بخونه بنویسه جز نارساخان ها طبقه بندی نمیشه. اگر فردی به علت فقر محیطی، عدم دسترسی به آموزش، نتونست آموزش های کافی برای خواندن نوشتن دریافت بکنه، نارساخان در واقع محسوب نمیشه. این رو حتما ما در نظر بگیریم. توی تعریف بعدی، تعریفی که انجمن بین المللی نارساخانی در سال 2002 ارائه داده، توی این تعریف نارساخانی رو جزء در واقع یک دسته ناتوانی های یادگیری میدونه که خیلی موقع شما تو مقالات داخلی هم ببینید. مثلا یکی از کلید واژه هایی که من دنبال وقتی نارساخانی بودم اومدم اختلالات یادگیری رو هم سرچ کردم، چون بعضی جاها به ویژه روانشناس ها برای نارساخانی معادل اختلال یادگیری ویژه استفاده کردن. بنابراین توی این تعریف هم نارساخانی رو یک نوع اختلال یادگیری ویژه میدونه که به لحاظ منشأ عصب شناختی هستش و میگه این بچه ها در بازشناسی صحیح یا روان واژه ها و همچنین توانایی رمزگشایی دچار مشکل هستن. poor spelling، املای ضعیفی دارن، decoding abilities، توی باز کدگشایی دچار مشکل هستن، fluent word recognition و اینها مواردی هستش که به عنوان علائم نارساخانی اومده اینجا آورده. پس این تعریف نسبت به دو تا تعریف قبلی اینه که در واقع یکی دو تا ویژگی اصلی این افراد رو هم توش مثل املای ضعیف و کدگشایی ضعیف رو هم مطرح کرده و معتقده که منشأ عصب شناختی داره و معمولا اون مشکل نارساخان رو به علت نقص در مؤلفه های باشناختی زبان میدونه که در واقع اون در اون حدی که مورد انتظار بوده رشد نکرده و عواقب و اون نتایج ثانویه احتمالیش رو هم بیان کرده، گفته مشکل در درک خواندن و کاهش تجربه خواندن که گفته secondary consequence may include problems in reading comprehension and reduced reading experience that can impact. که اینها خودشون با میتونن باعث در واقع مانع اون رشد واژگانی و دانش فراهم شدن دانش زمینه‌ای در فرد بشن. البته اینها یه خورده دو طرف هم هست. گاهی میگن که بخشی از مشکلات نارساخان ها اینه که چون بد میخونن زیاد نمیخونن، سراغ خوندن نمیرن و این در نتیجه کم میخونن، خود کم خوندنه و این کاهش تجربه هم باز هم باعث میشه مشکلات نارساخانی در این افراد تشدید بشه. بنابراین این تعریف از این لحاظ که یه سری ویژگی هایی رو برای نارساخان ها به لحاظ زبانی مطرح کرده، باز یه سری عواقب ثانویه رو هم احتمالی رو هم مطرح کرده، ارزشمند هستش. تعریف بعدی تعریفی هستش که انجمن نارساخانی بریتانیا ارائه کرده در سال 2007 که در واقع اینجا هم باز نارساخانی رو به عنوان اختلال یادگیری ویژه‌ای میدونه که بر رشد سواد و مهارت‌های زبان آموز سواد آموزی مرتبط تاثیر می‌ذاره و اینها میگه با اینکه از تولد در واقع وقتی فرد به دنیا میاد به نظر میاد این ویژگی‌ها رو با خودش داره و در تمام زندگی فرد تاثیر می‌ذاره، باعث مشکلاتی مثل مشکل در پردازش باد شناختی میشه، phonological processing، rapid naming، نامیدن سریع، working memory، حافظه فعال، processing speed و سرعت پردازش. و در واقع رشد خودکار مهارت ها هم به صورت ناهماهنگ با دیگر توانایی های فرد در اینها دیده میشه. این تعریف یه ویژگی خاصی داره. دو تا نکته مهم خیلی. اول اینکه نسبت به بقیه چیزهای دیگه رو هم توی پردازش واجی مطرح کرده. یعنی تو اونجا گفته بود نقص واجی، اینجا اومده یه ذره دقیق تر گفته. اومده گفته پردازش های واجی، نامیدن سری، working memory، سرعت پردازش. که همونطور که الان بعدن توی تحلیل مطالعاتمون میبینیم بخش زیادی از مطالعات مدن توی پردازش واجی کار کردن. پردازش واجی حوزه های مختلفی رو در بر میگیره، آگاهی واج شناختی، خود حافظه فعال، بازیابی واج شناختی، ذخیره واج شناختی که مربوط میشه به working memory و حتی این نامیدن که خودش در واقع یه جور همون بازیابی سریع هست. همه اینها میره زیر مجموعه اون پردازش واج شناختی میشه. یعنی وقتی ما میاییم توی ادامه میبینید من میخوام مطالعات رو دسته بندی کنم، مطالعات واجشناسی یه دسته عمدهش پردازش واجشناختیه که آگاهی واجشناختی زیر مجموعهش میشه، نامیدن سریع زیر مجموعهش میشه، حافظه فعال زیر مجموعهش میشه، اینها همشون میرن تو اون دسته. بنابراین من این به این نوع آگاهی ها به این نوع دانش ها نیاز دارم برای اینکه اونجا بتونم یه دسته‌بندی خوبی از مطالعات هم داشته باشم. اگر ما وقتی میخواییم یه مطالعاتی در یه حوزه ای رو تحلیل بکنیم از دانش موجود تو اون حوزه اطلاعات کافی و خوبی نداشته باشیم، مطمئنن در اون دسته‌بندی که برای تحلیل نتایجمون ما باید دسته‌بندی کنم بگم اینا واجشناختیه، اینا واجشناختیه، اینا کاربردشناختیه. پس باید با نوع اختلالات در این افراد و علاوه بر اون حتی اون دانش اصلی فرد مثلا با زبان شناسی آشناست و میدونه چه حوزه هایی واج شناسی هن، چه حوزه هایی زبان شناسی از زبان شناسی میرن تو بخش آوایی، چه حوزه هایی میرن توی مثلا کاربرد شناسی، چیا میرن تو معنا شناسی، اینا رو باید خوب اطلاعات و دانش درستی داشته باشه تا بتونه دسته‌بندی خوبی انجام بده. بعد تو اون با دسته‌بندی خوبه که میتونه به تحلیل‌های خوبی دست پیدا بکنه و نشون بده کدوم حوزه‌ها بیشتر پژوهش شده، کدوم حوزه‌ها اصلا بهش پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده و نیاز به پژوهش بیشتری داره. یه ویژگی دیگه این تعریف این هستش که راجع به درمان هم یه سری اطلاعات داده. The resistant to conventional teaching methods. میگه اینا در برابر روش‌های تدریس مرسوم توی مدارس در واقع مقاومن. من خیلی دیدم متاسفانه توی ما یه داخل تهران مثلا 3-4 تا مرکز اختلال یادگیری داریم که بچه هایی که دچار اختلالات یادگیری و نارساخانی هستن از دارن توی مدارس عادی درس میخونن. اینا ارجاع داده میشن به این مراکز اختلال یادگیری و اونجا روانشناس ها ای هستن که مربوط به اختلالات یادگیری هستن با اینها کار میکنن. اما یک حوزه مهم در مورد نارساخانی و یک در واقع متخصص کارآمد در حوزه نارساخانی یک گفتار درمانگریه که اطلاعات زبان شناختی داره و متأسفانه تا جایی که من دیدم، تا اون روزی که من دیدم، یعنی تا سال گذشته، هیچ گفتار درمانگری توی این مراکز اختلالات یادگیری استخدام نشده که بتونه به صورت روزمره بچه‌هایی که به عنوان نارساخانی تشخیص داده میشن بتونه کمکشون کنه، راهنمایی کنه، آموزش بده. و در مورد من چند موردی که توی صحبت میکردم گاهی متوجه میشدم که خیلی از روش هایی که حتی مربیان استفاده میکنم، والدین که کار اصلیشون اینه، یعنی وقتی بچه مشکل خواندن نوشتن داره میگن 20 بار بخون، 100 بار روی این کلمه بنویس، این جمله رو 20 بار بنویس، یعنی با تکرار همون آموزش اصلی که تو مدارس داده میشه و اینجا داره بهش میگه که نارسخان ها به اون مقاوم هستن، میخوان کار رو پیش برن و انقدر این فشار وارد میشه که واقعا خب گاهی بچه ها دیگه چون میبینن چقدر تمرین کرده ولی نتیجه هم نگرفته، اصلا از درس خوندن مهارت های مرتبط با خواندن و نوشتن در واقع یه جورایی متنفر میشن و سعی میکنن این کارا رو انجام ندن، هی دوری و گاهی حتی بر خیلی از بچه ها ترک تحصیل میکنن. من توی مربیان آموزشی هم دیدم کسایی که با روش های درست برخورد و آموزش با این کودک ها آشنا نیستن و تمرین هایی میدن که به صورت تکرار و حجم گستردهی و تعداد بیشتری از اون تکالیفیه که به همون بچه های عادی میدن و این اشتباهه. این موضوع توی این تعریف ذکر شده که گفته اینها به روش های تدریس معمول مقاوم هستند و گفته but its effect can be mitigated by appropriately specific intervention، اگر درمان های خاص مناسبی برای اونها فراهم بشه میتونن یه نتایجی بگیرن، اون در واقع تاثیرات نارسخانی توشون کم بشه، که این درمان ها میتونه با استفاده از فناوری اطلاعات، نرم افزارهای خوبی که برای آموزش اینها وجود داره و مشاوره های حمایتی انجام بشه. بنابراین یکی از ویژگی های این تعریف آخری که ذکر کردیم تا اینه که علاوه بر این که ویژگی های بادشناختی این بچه ها رو به طور کاملتری مطرح کرده، در واقع یه مقداری به اون روش های درمان هم اشاره کرده. الان با تعریف نارسخانی و که در واقع به تشخیص این اختلال کمک میکنه آشنا شدیم. توی ادامه به نظر میاد خوبه که ما با برخی از علائم و نشانه های این افراد هم آشنا بشیم که این علائم و نشانه ها بسته به اون زمینه در واقع تحصیلی، سواد فرد، هوشش، جنسش، سنش، در واقع اون خانواده‌ای که ازش در واقع توش زندگی میکنه، همه اینها تأثیر میذاره توی علائم که از مشخص ترین اونها میتونیم بگیم سن فرد هستش که علائم نارسخانی توی سنین مختلف متفاوته. یکی از چند تا ویژگی مهم رو اینجا ذکر کردیم، میتونه مثلا چیزی که توی بچه های دوره پیش دبستانی preschool children علائمش رو اگر بخوایم بررسی کنیم اینه که اگر بچه رشد توی رشد گفتارش دچار تأخیر باشه، مثلا میبینی بچه‌ای که تا 3 سالگی حرف نمیزنه، این یه پیشاگهیه برای اینکه ممکنه این بچه بعداً نارسخان بشه. البته اینا خیلی هاشون از مطالعات تویی در اومده، مطالعات تویی مطالعاتی هستند که مثلا یک سری کیس ها یا افراد رو در یک بازه زمانی طولانی بررسی میکنن تا تاثیر یک رفتار رو در آینده ببینن. مثلا اگر من میخوام ببینم بچه‌ای که 3 سال زبون باز میکنه چه تأثیری روی خواندن نوشتنش داره، باید برم تو کلینیک های گفتار درمانی بچه‌ای که به عنوان تأخیر زبانی به اونجا مراجعه کردن و حدود 3 سالشونه هنوز حرف نمیزنن رو اطلاعاتشون رو بردارم، تعامل کنم، به عنوان نمونه انتخاب کنم، حتی میتونم در واقع مطالعات مقطعی روشون داشته باشم برای اینکه کیسا حفظ بشن، ارتباط گسسته نشه تو 4 سالگی 5 سالگی و بعد تو سن مدرسه برم مهارت خواندن نوشتن اینها رو بررسی کنم ببینم نسبت به گروه های دیگه چطوره. حالا توی ادامه خواهیم دید یکی از چیزها و چجوری بگم، یکی از مواردی که میتونه یک مطالعه رو ارزشمند بکنه داشتن گروه کنترله، به ویژه در این نوع مطالعات که ما میخواییم تأثیر زمان رو ببینیم، تأثیر یه درمان رو ببینیم، داشتن گروه شاهد یا کنترل میتونه به مطمئن بودن اون نتایج کمک بکنه. خیلی موقع وقتی مثلا میخوام فراتحلیل انجام بدن، یه معیارهایی دارن برای انتخاب اون مطالعاتی که وارد فراتحلیلشون بشه. یکی از ویژگی‌هایی که تو خیلی از این مطالعات ارزشمنده و حتما بهش توجه میکنن اینه که میان اون مطالعات پژوهشی رو انتخاب میکنن که گروه کنترل داشتن، چون یک کسی که فرا تحلیل انجام میده برای اینکه نتیجه خوبی داشته باشه باید بیاد مطالعاتی رو انتخاب کنه که مطالعات معتبرتری هن، گروه شاهد داشته، نمیدونم از آزمون‌های استاندارد استفاده کرده، ویژگی های سنی بچه ها، ویژگی های زبانیش رو همه رو خوب مطرح کرده. مثلا اگه روش درمانی داره، بعضی هم میگن مثلا 8 جلسه درمان دریافت کرد. این 8 جلسه اگر تو 8 ماه باشه، ماهی 1 جلسه، اگه 8 جلسهش تو 1 ماه باشه، اگه 8 جلسه تو 1 هفته باشه، تأثیرش بسیار متفاوته. بنابراین مثلا توضیح اون جلسات درمان باید درست توی روش ها ثبت بشه. خیلی از مطالعات ده، حتی چیزایی ساده تر، مثلا شاید خیلی آمون دقت نمی کنیم وقتی که مقاله میخواییم بنویسیم، سن بچه ها رو به خوبی، گروه سنیشون و میانگین سنیشون و جنسیتشون رو، اینکه از کدوم شهر و کدوم منطقه ها نمونه برداشتیم، هرچی ما اطلاعات دموگرافیک کامل تری از اون نمونه ها داشته باشیم و توی مقالمون ارائه بدیم، کار ما مستندتره، ارزشمندتره و کسی که میخواد تو فرا تحلیل ازش استفاده کنه بیشتر میاد سراغ این رو در واقع مطالعه. خب بریم سراغ نشانه ها و علائم توی بچه های پیش دبستانی. همینطور که میبینید گفته در تلفظ در واقع واژه های چند هجایی و پیچیده دچار مشکل هستن و در قافیه در واقع شعرهای کودکانه، یادگیری شعرهایی که قافیه دارن و یاد گرفتن قافیه اونها، تولید اونها دچار مشکل هستش. در یادگیری توالی واژه ها و حروف، روزهای هفته اینها دچار مشکل میشن. در یادگیری واژه های جدید بعضی موقع دچار مشکل هستن و حتی در مشکلاتی مثل در لباس پوشیدن، اینکه کفشاشون رو درست بپوشن، با ترتیب درست بپوشن، دستورات چند مرحله‌ای که بهشون داده میشه در واقع اونها رو با ترتیب درست به ذهن بسپرن انجام بدن و حتی تو بازی، گاهی تو بازی‌ها مثل مثلا شوت کردن و گرفتن توپ و اینها دچار مشکل هستن. چون یکی از ویژگی‌هایی که گاهی برای بچه‌های نارسخا مطرح میشه، نه تو همشون، دست و پا چلفتگیه که میگن اینا بچه‌های دست و پا چلفتگی تو اینا زیاد دیده میشه و توی یعنی مهارت‌های حرکتی خوبی ندارن. یه دسته دیگه از نشانه‌ها رو برای بچه‌ها در دوره ابتدایی مطرح کردن، اینه که اینها معمولاً از این که با صدای بلند بخونن اجتناب می‌کنن و وقتی هم می‌خونن خوندناشون خیلی تردید و تقلا توش زیاده، زود خسته میشن، در بیان واژه‌های ناآشنا مشکل دارن، واژه رو توی متن مثلا هی خط و گم میکنه، گاهی یه واژه رو که توی جاهای مختلف متن استفاده شده به شکلهای مختلف میکنه، یعنی یه جا درست میکنه، یه جا غلط میکنه یا به شکلهای مختلف. کلن درک خواندنشون هم ضعیفه و دست خطشون میتونیم بگیم نامرتبه، خیلی به هم ریخته است، غلط‌های املایی پرتکرار دارن. دیده باشین حروف مثل بی و دی برعکس بنویسن، سا و واز. من تو بچه‌ها مثلا فارسی زبان با رو انگار از چپ نوشتم، مثلا بابا میخوام بنویسن. البته اینو بگم این نوع علائم، حالا شاید جلوترم بگم، این نوع علائم مثلا اشتباه کردن چپ و راست و این معکوس نویسی و اینها توی کسایی که در واقع خوانندگان و نویسندگان کم تجربه هستن، مثلا تو پایه اول زیاد دیده میشه، یعنی تا تو بچه ها دیدیم نباید بگیم این نارسخانه، نه، توی مراحل یادگیری خواندن، توی رشد طبیعی بچه ها همین دیده میشه. محدودیت های حافظه و توجه هم دارن و مشکلات مشابهی مثل اینها. یه دسته دیگه ای که اومدن برای توی دوره متوسطه معمولا مثلا 12 تا 16 سال هم یک دسته از علائم متفاوت دادن که گفتن اینها هنوز خطاهای املایی دارن، نوشته هاشون ساختار نداره، ساختارش ضعیفه، توی مدیریت زمان مشکل دارن، در یادداشت برداری کلاس مشکل دارن، نیاز دارن آموزش های کلاسی تکرار بشه و از زمان بندی کلاس نمیتونن پیروی کنن و به یاد داشته باشن که چه کتابهایی باید به کلاس بیارن و چه کار کنن و مشکل در فرمولای درس ریاضیشون و شعرهایی که وجود داره در به یاد آوردن اونها و حتی واژه‌های خارجی که آموزش میبینن دچار مشکل هستن، اعتماد به نفس ضعیف دارن. دیگه چی داریم؟ در تکمیل تست های نوشتاری، آزمون های نوشتاری و اینها هم دچار مشکل هستن و روش یک پارچه و ساختارمندی رو استفاده کنن. یه دسته دیگه از نشانه ها برای بزرگسال ها مطرح شده که باز هم اینها املای ضعیف دارن. من یکی از همکاران یه بار میگفت وقتی من یه دانشگاهی بودم، یکی از اساتید دانشگاه بود که هیچ وقت این روی تخته چیزی نمی نوشت و خیلی با نوشتم مسئله داشت، همیشه شفایی و اینها. بعدها که من با نارسخانی مواجه شدم و آشنا شدم و بعد از اشکالاتی که این آدم توی نوشتنش داشت متوجه شدم این فرد دچار نارسخانی هست و هنوز حتی توی نوشتنش دچار مشکل هستش. یعنی میگم ممکنه که بعضی از اینها به سطوح خیلی بالا هم برسن، چون بعضی هاشون واقعا توی حوزه های خاصی حتی استعدادهای ویژه دارن، حالا جلوتر میگیم. بنابراین اینطوری نیستش که حتما این آدمای ضعیفی باشن، ولی یه مشکلی هست. مشکل اینه که اگر اینها خوب تشخیص داده نشن، به موقع تشخیص داده نشن و کمک و آموزش لازم رو دریافت نکنن، کمک و آموزش لازم رو دریافت نکنن، خیلی از اینها به عنوان افراد تنبل توی خانواده ها شناخته میشن، توی مدارس بعد از یکی دو سال توی پای موندن ترک تحصیل میکنن، بعد میرن در واقع جزء اون قشر ناسازگار جامعه میشن. یه مطالعه نشون داده بود که شاید بیش از 20% افرادی که در زندان های آمریکا به سر میبرن افراد نارساخان هستن. خب خیلی موقع وقتی افراد تشخیص داده نمیشن و اون درمانهای لازم رو دریافت نمی کنن و از جمع خوب و سالم جامعه گریزان میشن، ممکنه به گروه های پناه ببرن که در واقع به راه های نادرست کشته بشن. در مورد بچه ها ما خیلی این رو میبینیم، بچه هایی که توی مقاطع پایین ترک تحصیل میکنن واقعا آینده های روشنی ندارن و خیلی کمن توی اونها. شاید بچه هایی که بتونن در واقع خیلی نسبتش خیلی کم تره بتونن موفق باشن نسبت به بچه هایی که ناموفق و سرشکسته شد. مورد بعدی که راجبش میخوام صحبت بکنم در واقع انواع نارسخانی هستش. یه چیزی که خیلی به نظرم قبل از اینکه اینو بگم، حالا شاید لازم بود اینجا اسلایدش رو میذاشتم یادم رفته، اینه که ما برای خواندن از چه مسیرهایی، چه روند و چه الگوهایی برای خواندن وجود داره و ما استفاده میکنیم که بر اساس اون میشه اینجا این دسته‌بندی رو هم انجام داد. مدل‌ها یا انگاره‌های مختلفی برای خواندن، رشد خواندن توی بچه‌ها مطرح شده که از بعضی از اینها خواندن رو 4 مرحله کردن، بعضی از اینها 3 مرحله کردن، بعضی ها مثل اهرین رو در واقع 4 تا دوره کرده. گفته مرحله یا استیج که توی مدل های قبلی مطرح شده یه چیز در واقع متمایز داره، انگار دوره های متمایز رو نشون میده. ولی وقتی ما از واژه دوره یا فاز استفاده میکنیم منظور اینه که در واقع یک دوره که طی میشه دوره بعدی به اون اضافه میشه و با هم همپوشانی دارن. اینطوری نیستش که یه مرحله طی بشه تموم بشه بعد. مثلا راجع به اون مدل های اولیه مثلا انگاره شناختیه که برای رشد خواندن مطرح میشه، 4 تا مرحله مطرح میشه. مثلا میگن اول واژه ها رو دیده باشی، میگن بچه ها مثل یه لوگو میخونن. من یادم پسرم از خیابونا رد میشدیم اسم بانک ها رو میخوند و اینها رو با توجه به اینکه توی تلویزیون شنیده بود یا حتی همون لوگو بانک ها رو اون شکل خاصش رو حفظ کرده بود و مثلا میتونه بخونه. کسی که مثلا برای اولین بار میگید میگفت اسم بانک ها رو میتونه بخونه، ولی هیچ آگاهی تو مرحله راجع به صداها و واچهای این کلمه مثلا رسالت، ملت، ملی نداشت که حتی این ملت و ملی اولشون میداره. نه، فقط این رو مثل یه لوگو، یه شکل کلی، مثل یه تصویر، ویژگی های تصویری اون رو، در واقع ویژگی های بصری اون رو حفظ میکرد دیداریش رو و تو ذهنش میسپرد. هیچ آگاهی نسبت به آگاهی آوایی و شناختی نسبت به اون کلمات نداشت. خیلی از بچه ها دیدین اسماشون رو بلدن، اسمشون رو میخونن، حتی مینویسن، ولی هیچ آگاهی راجع به صداها ندارن. این اولین مرحله یه که تو اکثر مدل ها به عنوان مرحله، مثلا تو مدل یوتا فریز که 3 مرحله مطرح کرده، یه مرحله داره، مرحله اولش لوگوگرافیکه که میگه بچه یه لوگوی کالاهای آشنا، اسمای آشنا، چیزایی که تو کتابا حتی وقتی مادر براش داستان میخونه یه واژه رو هی زیاد میبینه مادر دست گذاشته زیرش، میگه بچه یاد گرفته مثلا اینجا همش اسم مثلا مینا رو نشون میده، اینجا ماما مینا نوشته، مینا این کارو کرد، یا مثلا شکلهای مختلف، اینطوری اونها رو به شکل لوگو تو ذهنش نگرده. توی مرحله دوم میگم مرحله الفابتیک هستش، در واقع تطابق واژه نویسه، یعنی اینکه وقتی این صدا با این حرف همراهه این میشه تطابق واژه نویسه. مثلا وقتی من صدای میشنوم شکل نوشتاریش اینه، وقتی میشنوم شکل نوشتاریش اینه. این تطابق واژه نویسی مرحله بعدی که به عنوان مرحله الفبایی یا الفابتیک شناخته شده توی مثلا انگاره مدل فریز. بعد از اون یه مرحله ارتوگرافیک داره که در واقع میگه دیگه توی مرحله دوم که بچه تطابق واژه نویسی رو یاد گرفت، یه ذره که پیشرفت میکنه، خواننده ماهرتری میشه، به جای اینکه تک تک حروف رو بخونه یه زنجیره‌های طویل‌تری از حروف رو، مثلا توی انگلیسی تی آی او اینو دیگه شن مثلا میخونه، مثلا توی فارسی چه میدونم چیزایی داریم که مثل گلدان، نمکدان، شاید این در واقع پسوندها و پیشوندهایی که مثلا برای توی فعل استفاده میکنیم مثل می، یا اینها این تیکه های بخش های در واقع مجموعه از صداها رو ممکنه بچه این زنجیره های طبیعی از صداها رو میخونه و این باعث میشه سرعت خواندنش و روانی خواندنش افزایش پیدا بکنه. این همین مراحل رو توی مدل اهری هم داریم، منطقه اون یه پری الفابتیک گذاشته به عنوان مرحله لوگو، یه پارشیال الفابتیک گذاشته به عنوان نیمه الفبایی، یه مرحله نیمه الفبایی داره، یه دوره نیمه الفبایی داره ببخشید، که توی این مرحله میگه بچه ها اول و آخر کلمات رو مثلا یه کلمه مثل چه میدونم چی بود، مثلا رینگ و رانینگ مثلا که اول و آخرشون یکیه، یا تو فارسی مثل زنگ و زرنگ که اول و آخرشون یکیه، اینها رو اینطوری شناسایی میکنه. به خاطر من حتی شاید کلماتی که از این لحاظ به هم شبیهن رو به جای هم استفاده کنه، یعنی یه دانش در واقع اون الفبایش در حد شناسایی واژهای اول و واژهای آخر کلماته و هنوز تطابق یک به یک بین تمام حروف و صداها نداره. بنابراین این مدل اهری نسبت به مدل فریز اینه که مدل فریز 3 مرحله ای، توی مدل اهری در واقع به جای میگه من دیگه استیج ندارم، دوره دارم، دوره ها با هم همپوشی دارن، این خیلی مهمه. میگه یعنی اینطوری نیستش که بچه بگی اول پری الفابتیک بود، بعد پارشیال بود، بعد دیگه کلن شد فول الفابتیک، بعد دیگه توی مرحله آخر تثبیت الفبایی داره، کنسولیدیتد الفابتیک اینه و اون زنجیره طولانی تر حروف رو میخونه، این مرحله آخره و دیگه اون ستای دیگه نیست. میگه نه، اونها هم هست، اینا همچنان با هم همپوشانی دارن و ممکنه حتی یه بچه یه مرحله رو طی نکنه، مستقیم مثلا از مرحله یک بره به مرحله فول الفابتیک، از پری الفابتیک بره به کاملا الفبایی یا فول الفابتیک. خب بنابراین این مدل هایی که راجع به خواندن مطرح میشه، چیزی که توی همه اینها هستش اینه که بچه ها توی همه اینا تقریبا از اون بازشناسی لوگویی و شکل کلی کلمه دارن یه روندی رو طی میکنن به تطابق واج و نویسه میرسن، بعد از تطابق واج و نویسه به نظر میاد توی همه اینها در واقع یه چیزی که خیلی مهمه اینه که به اون مرحله تثبیت الفبایی و طولانی خوندن زنجیرهای طولانی تر میرسیم، که گاهی این رو میشه مقایسه کرد با اون خواندن با قیاس، که مثلا ما کلماتی رو که بخش عمدش رو شبیه همه، وقتی میخوام یه کلمه جدید بخونم که یه دونه مشابه اون رو قبلا خوندم، مثلا فامیلیر خوندم قبلا، وقتی میام آن فامیلیر رو بخونم دیگه اون فامیلیرش مشابهه، من آن فامیلیر رو به قیاس با فامیلیر میخونم، یا دیفیکالتی رو به قیاس با دیفیکالت میخونم، یا واژه های مشابه کارسپوند رو به مثلا کارسپوندینگ رو به، اینا چیزاییه که خیلی مشخصه، ولی گاهی واژه مثلا ویژوالی با ویژوال قیاس میکنیم میخونیم، یعنی قسمت های مشابه رو در نظر میگیم. خیلی ها معتقدن که بخش عمده ای از خواندن ما از طریق قیاس هستش، مثلا برخی از پژوهش‌ها اومدن این رو توی مطالعات مختلف بررسی کردن و گفتن که حتما توی بچه‌ها اینطوری نیست به خواندن با قیاس برسن و برای خواندن واژه‌های آشنا از خواندن با قیاس استفاده کنن، بلکه کمتر اینطوری و بیشتر برای واژه‌های ناآشنا این کارو میکنن. توی بزرگسالان هم همینطور، بعد درصدش هم مطالعات نشون داده متفاوته، مثلا بچه های 7 ساله دیدن برای خوندن واژه های ناشناخته 14% از واژه های ناشناخته از قیاس استفاده میکنن، توی 10 ساله ها برای 34% اون واژه های ناشناخته از قیاس استفاده میکنن، باز همینطور دیگه تو بزرگسال میشه 38%. بنابراین به نظر میاد که اینطور که مطالعات نشون داده بچه ها همچنان برای واژه های ناآشنا و ناواژه یا ناکلمه همچنان از تبدیل واج و نویسه استفاده میکنن، یعنی اون مسیر واجی. حالا چرا اینا رو گفتم اینجا؟ همه این مدل ها نشون میده که البته بعدها اختلالات زبانی هم اضافه شد به این مطالعات. مطالعات نشون میده ما به نظر میاد دو مسیر برای خواندن داریم. یکی مسیر واجی هستش که در واقع همون تطابق واج و نویسه است و ما با تطابقی که بین واج و نویسه برقرار میکنیم کلمات رو میخونیم. یکی هم مسیر در واقع هول ورد هستش. ما کل کلمه رو میخونیم، مثل یه لوگو کلی میخونیم، دونه به دونه مثلا واژه‌ها رو نمیشکنیم بفهمیم صداش چیه، بعد ترکیب کنیم کلمه رو بسازیم. با توجه به این دوتا مسیر، دو نوع در واقع از نارساخانی هم مطرح شده، نارساخانی فونولوژیکال یا واجی نارساخانی هستش که در خوندن در واقع کلمات به صورت تطابق واج و نویسه دوچار مشکل هستن. بنابراین اینها چون مسیر هولوردشون خوبه، چون مسیر هولورد شکل کلی کلمه رو خوب میخونن، پس اینها در خوندن در واقع واژه های ناآشنا و در واقع چجوری بگیم ناکلمه ها یا شبه کلمات دوچار مشکل هستن. یه دسته دیگه از نارساخان ها هستن، اینها تطابق واژه نویسه رو خوب برقرار میکنن، یعنی اگر بخوان واژه رو به صورت تطابقی دونه دونه واژه‌هاش رو شناسایی کنن بعد بخونن خوب میخونن، اما کلخانیشون دوچار واژه رو به صورت کلی نمیتونن بخونن. اینا از کجا متوجه میشیم؟ از واژه‌های بی قاعده. ما واژه‌هایی داریم مثل واژه‌های مثلا خودمونم تو فارسی داریم دیگه، مثل خورشید که خورشید می‌نویسیم، مثل خواهر که خواهر نوشته میشه. اینا واژه‌های بی‌قاعده هستن دیگه که گاهی بهشون من دیدم توی مطالعات میگن واژه‌های شفاف و واژه‌های تیره. واژه‌های تیره واژه‌هایی هستن که اون قواعد واژه نویسش خوب مشخص نیست. مثلا ممکنه یه واژه تلفظ بشه که توش نوشته نشه، یا توش حرفی باشه که خونده نشه. اینا جزء واژه‌های بی‌قاعده هستن، در واقع جزء واژه‌های تیره هستن که یه دستشون از این واژه‌های بی‌قاعده‌ای هستش که حروفی داره که خونده نمیشه مثل خواهر، یا به شکل دیگه ای خونده میشه مثل خورشید، مثلا اوهایی که او خونده میشه، اویی که او خونده میشه. اینا همشون متفاوته. بنابراین اینا وقتی اونا رو میخوام بخونن، اگر بخوان از مسیر واجی استفاده کنن، باید بخونن خواهر و اینطوری میخونن، هولورد نمیخونن. پس کسی که نارسخانیش از نوع سطحیه در خواندن واژگانی دوچار مشکله، کسی که نارسخانیش در واقع از نوع واجی هستش در چی دوچار مشکله؟ بفرمایید یه نفر بنویسه ببین. من چون صداهاتون رو ندارم یه فیدبکی بگیرم ببینم چه خبره. نارسخانی واجی چیا رو نمیتونه خوب بخونه؟ صدای من رو خوب نداری؟ بهتر نشد؟ خانم علی جانی نوشتن صدا خیلی خش داره. الان خوبه؟ آهان اول من بیام پایین. آهان نوشتن صدا خوب است. خواهش میکنم آقای ذوالفقاری عزیز. یه فیدبکی چیزی خانم علی جانی، آقای کرمی، دوستان بفرمایید ببینیم این نارسخانی من. یه ذره عادت کردم به کلاس‌های کارگاهی، دوست دارم یکی دو تا سال بپرس. واقعا ویژگی فضای مجازی این تعامل ما رو مشکل کرده. یه طرف صحبت کردن رو اصلا دوست ندارم به خاطر همین. حالا بعد نیست اگر دوستان کسی بنویسه ببینیم این نارسخانهای واجی توی خواندن چه نوع کلماتی دچار مشکلن؟ الان بعدها تو تحلیل مطالعات این زرنگ و زنگ و من برای اون مرحله چیز گفتم دیگه، مراحل رشد خواندن گفتم که بچه ها توی مرحله نیمه الفبایی هستن، پری الفابتیک هستن. اینها مرحله الفبایی اولیه در واقع واژه اول و آخر تشخیص میدن، ممکنه زرنگ و زنگ باشه. این مراحل رشدی بود، تموم شد اونا. حالا ما اینجا انواع نارسخانی داریم میگیم، یعنی بچه یا اون فرد نارسخان دچار مشکله. دوچار مشکله یعنی این که نمیتونه برخی کلمات رو بخونه. حالا من از کجا بفهمم نارسخانیش چیه؟ اگر نتونه کلماتی که ناآشنا هستن یا ناکلمه هستن، مثل بزرین. بزرین یعنی چی؟ بزرین نداریم، بزاریم داریم مثلا. یا مثلا زارنگ نداریم، زرنگ داریم. خب؟ اگر من کلمه زارنگو به یه نفر بدم و نتونه بخونه، یعنی اون نارسخانیش از نوع واجیه. درسته؟ بگیم ببینم درسته؟ بله. ولی اگه اینایی که سوفیسن در واقع شکل کلی کلمه رو اینها توی تشخیص شکل کلی کلمه دچار مشکلن، بنابراین یه کلمه‌ای که مثل گفتم خواهر هستش رو ممکنه به صورت خواهر بخونه، یعنی داره واجی درست میخونه، ولی ما در واقع اینو کلی میخونیم چون میدونیم بعضی از صداهاش خونده نمیشه. بعضی ها هستن هر دو نوع علائم رو با هم دارن که در این حالت از نوع میکس یا مختلط هستش. خب توی دسته بندیش هم توی دسته بندی های مختلف مثلا اومدن اینا رو گفتن کسایی که هستن گاهی فقط هم مشکلات نوشتن و خواندن دارن شیوعش رو بررسی کردن 8%، کسایی که فقط مشکل در نوشتن دارن 6%، کسایی که فقط مشکل در خواندن دارن 7%. پس مواردی هستن که اینها ممکنه با هم هم دیده بشه. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم و خیلی در وقتی ما داریم مطالعات رو بررسی میکنیم اینه که مثلا من خیلی از مطالعات میبینم توی زبانهای دیگه شده. آیا چرا من باید حالا بیام دوباره تکرار بکنم؟ خیلی از مطالعات اینطوریه. بله، وقتی یه رابطه یه در واقع یه تأثیری توی یه کشور دیگه یه زبان دیگه انجام شده لازم نیست ما دوباره انجام بدیم. ولی در مورد نارساخانی چون یه اختلال وابسته به زبانی، چون زبان‌ها متفاوتن لازمه تمام مطالعات در زبان فارسی هم انجام بشه، مگر اینکه من مطالعه‌ای رو پیدا کنم در یک زبانی مشابه زبان فارسی انجام شده باشه. زبان‌ها میدونید متفاوتن دیگه. ما زبان‌ها ببینید ببینم نموداره اینجاست. ببین این زبان‌های مختلف و به لحاظ اینکه زبان‌ها دیپ یا شلو هستن دسته‌بندی کرده. زبان‌ها به لحاظ شفافیتشون متفاوتن، یعنی به لحاظ اون رسم الخطشون. مثلا میگم توی زبان فارسی زبان نیمه شفافه، ما چون واژه‌هایی داریم که بهشون همونطور که گفتم میگیم واژه‌های تیره. مثلا زرنگ یه واژه تیره است چون اوی که ما نمیذاریم. یا واژه های خیلی بی‌قاعده تر مثل خواهر، خورشید، چیزهایی که نوشته میشه و یه جور دیگه خونده میشه یا خونده نمیشه. ولی در خیلی از موارد در بیش از فکر میکنم 50% ما مثلا واکه های کشیدمون مثل آ او ای رو مینویسیم. مثلا مثل چی بگیم، مثل واژه نور، مثلا مثل آسان، واژه آسان این واکه هاش نوشته شده چون همشون از نوع واکه های کشیده است آوئیه که توی زبان فارسی نوشته میشه. اما واکه های کوتاه ما مثل اعئو نوشته نمیشن و اینا تولید واژه های تیره میکنن. زبان های مختلف متفاوت هم. مثلا زبان انگلیسی یه زبانیه که شما خیلی دیدین ما خودمون هم الان توی املا انگلیسی دچار مشکلیم، واقعا برای یک واژ چندین گونه نوشتار استفاده شده بشه. ترکیب های مختلف مثلا برای ش داریم، ترکیب های مثلا خود صدای سی جاهای مختلف صدای مختلف میده. خود همین یا واژها و آواهای توش هست که خونده نمیشه یا نوشته نمیشه. اینها مواردی هستش که باعث میشه زبان ها رو بگیم یه زبان اون تطابق واژ و نویسه توش شفاف نیست. زبانی شفافه که هر چی من میگم همونطوری مینویسه. از زبانهای خیلی شفاف زبان ایتالیاییه. زبان ایتالیایی یک زبان الفبایی ولی شفافه. اینم که میدونید زبانها متفاوتن، بعضیا هجانگارن، بعضیا واژه‌نگارن، بعضیا الفبایی هستن. زبان فارسی یه زبان الفبایی. حالا من ممکنه بگم خب این تو انگلیسی بررسی شده، انگلیسی هم یه زبان الفبایی. تو ژاپنی ولی اگه بررسی شده لازمه حتما تو فارسی انجام بشه چون زبان ژاپنی زبان واژه‌نگاره، کانا و کانجی داره دیگه، یعنی بخشش هجانگار و واژه‌نگار با هم قاطی. توی چینی همینطور. بنابراین این که زبان از چه دسته یه خیلی مهمه و حتی تو خود دسته الفبایی که الان ما داریم، انگلیسی داریم، دانمارکی داریم، مثلا چه میدونم ایتالیایی داریم، سرب کرواتی داریم، اینها همشون از نوع زبانهای همطور که فارسی رو اینجا میبینید هستش تو این نمودار، همینطور که میبینید جزء زبانهای شفاف طبقه بندی شده. و اینها که مشکیان هر این سه تا زبان چینی، دانمارکی و انگلیسی جزء زبان‌های در واقع تیره عمیق ببخشید یا مبهم هستن. اینا می‌بینید از همه در واقع بی‌قاعده‌تره. زبان‌هایی که تطابق خوبی بین واژ و نویسه توش نیست، شفاف نیست، میشن زبان‌های دیپ. زبان‌هایی که اون تطابق شفاف‌تره، چیزی که نشون داده شده نارساخانی توی زبان‌های شفاف کمتره، مثلا تو زبان ایتالیایی نارساخانی خیلی کمتره، تو زبان ژاپنی با اینکه واژه‌نگاره چون این شفافیت بالاخره برای هر کلمه یه صورت دارن ثابته، با اینکه تعدادش خیلی زیاده، مثلا شما توی زبان الفبایی 20 تا 30 تا 40 تا آوا باج یاد میگیری، از ترکیب اونها همه واژهات رو می‌نویسی. ولی زبان ژاپنی یه زبان واژه‌نگاره، یعنی برای هر واژه‌ای که شما میگید یک علامت نوشتاری داره. یعنی چون این تطابق خیلی شفافه، چی میگی چی مینویسی مشخصه، ابهامی توش نیست، یک شکل ثابت داره، جزء شفافترین هاست و میزان نارسانخوانی هم توش کمه. یکی دیگه، آها، یه نمودار دیگه هم اینجا داریم. اینجا این گرانولاریتی نوشته، همون میزان خرد شدگی زبان هاست. مثلا زبان های الفبایی یه زبان های فاینن مثل ایتالیان، یا زبان هایی که واژه‌نگارن جز زبان های کورس هستن، یعنی زبان هایی هستن که به نظر میاد اون واحد های زبانیشون درشته، مثلا واژه هست دیگه. ولی توی فاین واحد های در واقع نوشتاری ما حروف هستن، واحد هامون ریزن، اینها رو میگن فاین. یعنی میزان خرد شدگی واحد های اون نوشتار رو بهش میگن گرانولاریتی، که هر چقدر این بیشتر باشه اینجا میاد پایین زبان، هر چقدر کمتر باشه میره بالا. واژه نگارا بالا، الفابتیکا پایینن توی این در واقع سمت. این سمت هم شما چی رو میبینید؟ ترانسپرنسی یا شفافیت زبان رو میبینید که گفتیم مثلا زبان فارسی جزء زبان‌های تقریبا شفافه اینجا. این بر زبان‌های دیگه مثل انگلیسی هستن که اون تطابق واژه‌نویسی‌شون بیشتر. این هم داره نارسخانی توی این قسمت‌ها بیشتره. نارسخانی توی زبان‌های الفابتیکی که دیپ هستن بیشتر هستش. من حتی یه جای موردی رو دیدم نوشته بود که یه فرد دو زبانی دو تا زبان بلد بوده، هم انگلیسی هم ژاپنی. توی زبان ژاپنیش کاملا روان و بدون مشکل بود خواندن نوشتن در حد دانشجوی کارشناسی، توی زبان انگلیسی در حد ابتدایی، یعنی دچار نارساخانی بود. این نشون میده چقدر زبان و نارساخانی. دوستان نوشتن صدا قطع شد، صدا نمیاد؟ آنیمه میدی نوشتن صدا قطع شد. من یه دور میوت آن میوت کردم ببینم چجوریه صدا خوب شد؟ مرسی. خب شاید اگه دوستان فرد خاصی دوچاره آنیمه میدی هم گفتم خوب شد. گفتم شاید مشکل از سیستم شما بوده. خب پس انشالله شاید من یه میوت آن میوت کردم مشکل برطرف شد. خب گاهی این نارساخانی با اختلالات دیگه مثل دیسپراکسی که اینا یه جورایی مشکل توی هماهنگی های حرکتی دارن، کنش پریشی بهشون میگن، گاهی با دیسگرافیا یا اشکالات نوشتن، گاهی با ADHD یا نقص توجه و فزون جنبشی با هم همراهه، و گاهی هم با دیسکالکولیا یا حساب پریشی. بنابراین ممکنه اینها با خودشون اختلالات همراه داشته باشن که به علائمشون رو شما متفاوت حس بکنید. یکی از ویژگی ها و در واقع همونطور که تو اون تعاریف دیدیم عامل های مهم توی نارساخانی که بررسی میشه، فونولوژیکال اویرنس هستش. یعنی چی؟ یعنی آگاهی واج شناختی، که این معتقدن این خیلی در خواندن دخیله. ببینید الان مطالعه من میخواد بره روی در واقع ویژگی های زبانی و فرازبانی. ویژگی های فرازبانی همونطور که می‌بینیم ویژگی هایی هستن که در واقع میزان تسلط فرد بر زبان رو نشون میدن. در واقع آگاهی فرازبانی میتونیم بگیم یه جور توانایی تمرکز و تفکر درباره ویژگی های زبانه. مثلا این ویژگی های زبان میتونه صرف زبان باشه، میتونه نحو زبان باشه، میتونه واژهای زبان باشه. حالا اگر این آگاهی راجع به واژهای زبان باشه میشه آگاهی واژشناختی. یعنی چه؟ یعنی این که من بدونم وقتی یک کلمه میگم اولین واژش چیه، آخریش چیه، چند بخشه، چه صداهایی توش هست. صداها رو میتونم منقطع بگم، میشه چی؟ تقطیع واژه. مثلا میگم چه میدونم چی بگیم که شفاف هم باشه، مثلا مثل آش. اگر بخوام این رو در واقع تقطیع واژه کنم میگم آش، یا مثل آسان آ ن، یا ممکن صداها رو به ما بدن ما ترکیبشون کنیم. میشه ترکیب واژه، این هم یه جور آگاهی واژه. یا دو تا کلمه، سه تا کلمه میدم، میگن کدوم دو تا کلمه اولشون شبیهه، کدوم دو تا کلمه صدای آخرشون شبیهه. ممکنه تقطیع هجایی بخوام، ممکنه ترکیب هجایی بخوام. و پیشرفته ترین سطح آگاهی واژه‌شناختی اینه که دستکاری واژه میشه، یعنی میگم واژه اولشو حذف کن بگو، واژه آخرشو حذف کن باقی مانده رو بگو. یا سخت‌تر از اون اینه که مثلا میگم واژه اول آخر رو جابجا کن، یا واژه اول بردار به جاش فلان واژه بذار، مثلا سبز و سهشو بردار به جاش شه بذار، میشه شبز مثلا. این میشه یه دستکاری واژه که پیچیده ترین جزء پیچیده ترین مراحل آگاهی واژه هست. مراحل مختلفی برای آگاهی واژه قائل هستن، میگن رشد میکنه، یعنی بچه معتقدن قبل از ورود به مدرسه یک سری از آگاهی های واژه‌شناختی رو، حالا من گاهی آگاهی واژه میگم ولی این یه دستبندی جداگانه داره، الان بهتون میگم. بچه یه سری از آگاهی ها رو داره، یه سری هم در حین خواندن پیدا میکنه. مثلا نگاه کنید توی آگاهی واژه‌شناختی، چرا من گاهی میگم واژه، چون جایگزینم خیلی استفاده شده ها به خطا، ولی اگه بخوایم یه دسته‌بندی خوب و استفاده خوبی از واژه‌ها بکنیم، باید بگیم ما یه آگاهی واژه‌شناختی داریم که سه دسته میشه: آگاهی هجایی، آگاهی درون هجایی، آگاهی واژه‌ای. واژش مربوط به واژه، هجاییش آگاهی از هجاست و درون هجایی به قافیه و تجانس مربوط میشه. بنابراین خود آگاهی واژه‌شناختی سه دست است: آگاهی واژه‌ای، آگاهی درون هجایی، آگاهی هجایی. ولی گاهی بعضی جاها حتی ممکن من لفظی یه وقت اشتباه به کار ببرم جایگزین، چون شکل ساده تر و کوتاه ترشه، به آگاهی واژه‌شناختی در کل آگاهی واژه‌ای استفاده کردم تو نوشته آگاهی. خب ولی چیزی که مشخصه، گفتیم روند رشدی داره، قبل از خواندن شروع میشه، بعد از خواندن تکمیل میشه. این یه مراحلیه که در واقع در یه منبعی ذکر شده که گفته اول آگاهی از قافیه و تجانس هستش، بعد در واقع آگاهی به این که کلمات با صدای مشترک، مثلا میگن کدوم دو تا کلمه صدای اولشون مشابهه، کدوم دو تا کلمه صدای آخرشون مشابهه. مثلا من میگم سیب، سبد، شیر، کدوم دو تا کلمه صدای اولش مشابهه؟ میشه سیر و سبد، اولشون سه دارن و شه متفاوته، یا اینا رو تو آخر میذاره. این میشه این بخش. بعد توانایی اینو پیدا میکنه که دیواید و بلند کنه سیلابس ها رو، یعنی هجاها رو بیا تقسیم کنه یا ترکیب کنه. این آگاهی هجایی رو قبل از، ببخشید، بعد از تجانس و قافیه و حتی آگاهی از واژه اول و آخر گذاشته، که تو خیلی از مطالعات داخلی من نگاه می‌کردم توی زبان فارسی، آگاهی‌های هجایی از آگاهی‌هایی هستن که زودتر رشد کردن، تو بچه‌های پیش‌دبستانی هستن. بعد بین نارساخانی و رساخان مقایسه شده بود، مثلا آگاهی‌های تقطیع هجایی از اون مواردی بود که بین دو گروه معنادار نبود، یعنی تو هر دوتا در یه سطحی رشد کرده بود. شاید اینها به خاطر تفاوت‌های زبانی، به خاطر همین یک کمچی مهارت‌های وابسته به زبانی، حتما باید در هر زبان به صورت مجزا براش آزمون ساخته بشه، بررسی بشه، ارزیابی بشه، روش‌های درمانی نوشته بشه. بعد توانایی جداسازی واژه‌ها که همون میشه تقطیع واژه، و بعد منیپولیت فونم که همون دستکاری واژه میشه، جزء مراحل آخرش هستش. یه چیز دیگه ایرم اینجا ذکر کنیم، برای روش‌های آموزش در واقع خواندن، یکی از روش‌هایی که خیلی استفاده میشه روش فونیکس. روش فونیکس یعنی روش آوا بنیاد دیگه، بیاد آواها رو یاد بده. ولی حالا این خود روش آوا بنیاد روش های متفاوتی داره، یکیش سینتتیکه، یکی انالیتیکه. توی روش های انالیتیک، من این دوتا رو به صورت کلی میگم، اینطوریه که میان 4 تا 5 تا کلمه به بچه میدن، مثلا آباد، آش، نمیدونم آب، 3 تا کلمه مثلا من به یه بچه میدم، اینها رو شکل کلیشو که یاد گرفت، بعد صدای آی اولو بهش یاد میدم، یعنی از کلمه اول کلمه رو یاد میگیره، با تحلیل کلمات به یادگیری واژه‌ها میرسه. توی روش سینتتیک یا ترکیبی برعکسه، مثل اون چیزی که ما قدیم میخوندیم، یعنی صداها رو میخوندیم بعد با هم ترکیب میکردیم، مثلا هر چند تا صدایی که یاد میگرفتیم 5-6 تا صدا یاد داده میشد، بعد ترکیبی از اونها کلمه میساختن، اون کلمه ها رو هم بهمون یاد میدادن کم کم. به نظر من این طور میاد که در گذشته روش، حالا اینا خودشون هم ریز دارن ها، یعنی جزئی‌تر میشن، ممکنه متفاوت‌تر بشن مثلا، ولی به نظرم میاد اون روشی که ما قبلا میخوندیم بیشتر روش سینتتیک بود، ترکیبی بود، و چیزی که الان داره توی مدارس تو کتاب‌های جدایی بخونیم و بنویسیم آموزش داده میشه، به نظر میاد که روش در واقع آنالیتیک هستش، یعنی میاد بلبل چند تا کلمه یاد میدن بعد از اونا باید به واژه بزنن. البته من خودم مثلا توی روش‌های آنالیتیک که میخوندم توی مثلا مطالعات میدیدم، میگفت خب باید 5 تا 6 تا کلمه ارائه بشه با توجه به اونا یه واجی دقیقاً، بعد این روش روش فونیکسه، یعنی حتما در نهایت بچه باید با تمام آواها آشنا بشه نحوه نوشتنش. نمیدونم، شاید من خوب دقت نکردم یا من از اون سیاست پشت نگارش کتاب ها آگاه نیستم، من این رو حس نکردم واقعا یه دستبندی که با هر 4-5 تا کلمه با هر چند تا کلمه بچه یه سری از آواها رو به خوبی برسه، یعنی این روش از کل به جز رسیدن رو خوب حس نکردم، و وقتی با بچه ها توی مدارس آزمون میگرفتم حس میکردم واقعا اینها آگاهی بادشناختی ندارن، در حالی که روش فونیکس خودش یه روشیه که بچه باید به آگاهی برسه با اون، یعنی باید به آواها برسه. در گذشته به ما یاد میدادن، یادتون باشه میگفتن صدا کشی میکردیم، بخش میکردیم، یه چیزهایی، نمیگم همه مهارت‌های آگاهی واژه‌شناختی توش نبود، چند تا از این تکالیف برای تک تک کلمات با ما کار میشد همیشه و این آگاهی افزایش پیدا میکرد. ببینید اگر بچه نتونه از کلمات به واژه‌ها برسه مشکل خواهد پیدا کرد، مگه گنجایش حافظه ما چقدره که ما بتونیم شکل کلی کلمات رو تو ذهنمون نگه داریم، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50، بالاخره یه جایی میرسه دیگه حافظش گنجایش نداره، یادگیریش مختل میشه، باید از این هولبورد به تطابق واژه نویسه برسه که بتونه در واقع کلمات جدید حتی ناکلمه ها رو هم بخونه. ولی معیار این، علت این که من فکر میکنم این روش ها رو استفاده کردم، به روش آنالیتیک رفتن، اینه که طبق مدل های رشدی خواندن همونطور که دیدین، اول بچه لوگویی یاد میگیره بعد به واژه نویسه میرسه، این مدل بر اون، در واقع این روش آموزش بر اون مدل های خواندن منطبقه، از این لحاظ یه مزیت. ولی کشورهای مختلف روش‌های مختلفی برای آموزش خواندن نوشتنشون دارن و اون رو وابسته به زبان خودشون استفاده کردن. اگر ما این رو مسلم بدونیم که زبان فارسی جزء زبان‌های تقریبا شفافه، به نظر من روش سینتتیک روش بهتریه، یعنی ما اونها رو با واژه‌ها آشنا کنیم و بعد با ترکیب کلی اونها و بعد به کلمه خوانی برسه، یا حداقل اگر ترکیبی از اینها استفاده بشه، و حتما به نظر من یه جوری شده، به نظر من این ترکیبی که جایگزین شده اصلا دیگه آگاهی واژه‌شناختی فراموش شده و کار نمی‌کنن. بعضی معلم‌ها هم که میگن مثلا مادرام میگن این خوب کار می‌کنه اینا، من میرم می‌بینم که داره از روش‌های دیگه چه روشی استفاده می‌کنه، مثلا آموزش پرورش گفته کتاب دیگه شب استفاده نکنید، یعنی کلمات همین کلماتی باشه که توی کتابه، ولی متاسفانه اون معلم که خیلی هم دلسوزه و دوست داره کار اضافه‌ای بکنه، میاد مثلا اگه تو اون درس بچه 10 تا کلمه یاد گرفته، میگه 20 تا تو دیکته شب هست اونا رو هم باش کار کنیم. خب اگر روش آنالیتیکه، نباید فعلا واژه اضافه‌ای به این بچه یاد داده بشه، باید از اون 5 تا 6 تا واژه هدفمند به واژه برسه، و گاهی این تداخل‌ها به نظرم، نمیدونم، برای بعضی از بچه‌ها مشکل ساز میشه که ظرفیت حافظه‌شون یه ذره ضعیف باشه، اینا رو دوچار مشکل می‌کنه. ولی نه، اگر کنار اینها آموزش‌های آگاهی واژه‌شناختی، به نظر من حتی قبل از کلاس اول حتما ما چرا شد پیش دبستانی مفاهیمی راجع به علوم و ریاضی داریم، ولی راجع به آگاهی از صداها، اصلا من نمیگم فرم نوشتنشون، صدای اولش چیه، صدای آخرش چیه، کلمه بگیم با این صدا، نمیدونم این کلمه هایی که اولشون مثل همه، اینها این نوع آگاهی از صداها باعث میشه بچه‌ها توی کلاس اول بتونن خیلی خواندن نوشتن رو به راحتی طی بکنن، مشکلات خواندن نوشتن توی کلاس‌های 30 نفره با یه معلم نداشته باشن. حالا راجبه تا اینجا ما راجبه چیزهای مختلف گفتیم دیگه، چی گفتیم؟ تعریفاشو گفتیم، علائمو گفتیم، مشکلات همراهو گفتیم، تأثیر زبانی و زبانهای مختلف رو گفتیم، اهمیت آگاهی واجشناختی و یکی از آسیب در واقع علتی که برای نارسان خانی مطرح میکنه نقص در آگاهی واجشناختی رو گفتیم. یه چیزی که خیلی مهمه روی در واقع علت شناسی نارسان خانی هستش، من فکر من وقت کم بیاریم، نمیدونم چی کار کنم. توی علت شناسی نارساخانی هست، البته میتونیم این اگر دوستان نمیدونم میتونن جلسه بعد رو هم شرکت کنم، مطالب پیوسته است، من نصف از مطالب رو بزنم یه جلسه سخنرانی دومی برای یه روز دیگه تو همین هفته، هر وقت دوستان فکر میکنم، حتی میتونیم اینجا نظرخواهی هم بکنیم، بخشی از مطالب رو بذاریم اونجا، چون فکر میکنم نمیرسیم الان تقریبا یه 10 دقیقه از وقت. اگه یه دوستان نظرشون رو اعلام بکنن که ببینیم چی کار بکنیم، میتونیم یک جلسه دیگه مثلا سه شنبه همین ساعت یا چهارشنبه همین ساعت بذاریم. یا همین الان ادامه بدیم. خانم تداعیو نمیشن با جلسه دوم موافقم، اگه بقیه هم موافقن من این جلسه یه مقدار دیگه پیش برم، این 10 دقیقه رو بقیه شو میذاریم یه جلسه دومی میذاریم برای نارساخانی و ادامه جلسه رو تو اون جلسه برگزار میکنیم. قرار رو جلسه بعدی رو من بذارم روی اوتیسم، خب جلسه بعد رو میذاریم نارساخان دو، بعدیش رو میذاریم روی اوتیسم و بعد کم توان ذهنی و اینها. خب حالا دوستان این نظری داشتن بازی میذارم. ببینید یکی از چیه موارد دیگه توی علت شناسی اوتیسمه، یکی از علتهایی که ببخشید اوتیسم گفتم رفتم تو اوتیسم، یکی از موضوع‌ها و حوزه‌های اصلی دیگه ما راجع به علت شناسی در واقع نارساخانی هستش و بله من چهارشنبه ساعت 10 میذارم جلسه بعدی و انشالله اگه مشکلی پیش نیاد. خب یکی از عللی که مطرح میشه این میگن که اینا در تمایز شنیداریشون در درک شنیداری دچار مشکل هستن و حتی این فقط مربوط به صداهای گفتاری نیست، راجب صداهای دیگر هم همینه، یعنی فقط واژه‌های زبان نیست، ممکنه راجب صداهای دیگر هم این مشکل رو داشته باشن و مشکل یه مشکل کلی auditory discrimination هستش که توی پردازش صداها مشکل دارن. میگن وقتی دو تا صدا با یه فاصله زمانی رخ میده دیگه، معمولا وقتی صدا رو با فاصله های میلی سکندی ارائه میدن، مثلا توی افراد طبیعی شاید با 20 میلی سکند 30 میلی سکند بتونن این در واقع این دو تا صدا رو به عنوان دو صدای متمایز بشنون، ولی یک فرد نارساخان شاید باید 200 میلی ثانیه بین این دو صدا تمایز باشه، فاصله باشه تا اونها رو متمایز حس کنه. مثل چیزی که ما توی چی داشتیم بگیم توی آپراکسی مثلا اگر شنیده باشین، کسایی که دوچاره کنش پریشی های دهانی هستن. مثلا اینها اگر دو تا سوزن رو مثلا با فاصله 2 میلی‌متر روی زبونشون بزنید یه نقطه حس میکنن، ولی مثلا کسی که این مشکل توی حسای دهنش نداره اونو 2 تا نقطه حس میکنه. اون فردی که مشکل داره شاید شما باید اون رو با فاصله مثلا 1 سانتی روی زبون بزنید یا 5 میل دو تا سوزن رو بزنید 2 تا نقطه حس میکنه. توی شنیداری هم همینطوره. اینجا اگر فاصله بین 2 صدای ارائه شده حدود گفته در واقع 100 میلی سکند یا بیشتر باشه، مثلا 100 میلی سکند 20 میلی سکند باشه، اونو 2 تا صدا میشنوه. ولی مثلا اگه 20 میلی ثانیه یا میلی سکند باشه اون رو 1 صدا میشنوه. بنابراین به نظر میاد در پردازش شنیداریشون دچار مشکل هستن. یه مشکل دیگه ای که راجبشون مطرح میشه ویژگی های بیناییشون هستش، که همونطور که گفتیم بعضی ها مثل مورگان معتقدن اینا کوری واژه مادرزادی دارن، congenital word blindness میگن، یا اورتون میگه استرافوسیمبولیا دارن که یه واژه یونانیه برای واژه‌ای که برعکس مثل بیودی مثل ساو واس نوشته میشن استفاده میشه. و همه اینها نشون میده که اینها یه نوع این نوع قطعه‌های معکوس شدگی توی ویژگی های بصری اون حروف رو تجربه میکنن توی افراد نارسخوان. البته گفتم اینها توی مراحل رشد طبیعی تو بچه هایی که تازه خواندن دارن یاد میگیرن هم دیده میشه. ما باید دقت کنیم به مرحله رشدی، به میزان اینها خیلی مهمه. یه مورد دیگه این هستش که ضعف خواندنشون رو به ضعف بینایی نسبت میدن. مثلا میان میگن که میگه dyslexic readers are often found to be poorer than non-dyslexic readers at reproducing complex visual figures from memory, mentally rotating letters and object and identifying missing elements from picture. میگه نارساخوان ها این که مثلا یه شکل پیچیده میدن، طرف به ذهنش میسپره، بعد بیاد اونو یاداوری کنه، ریپرودیوس کنه، تولیدش کنه، روی کاغذ بکشه، تو این دوچار مشکل هستن. در چرخش ذهنی حروف و کلمات دوچار مشکل هستن. الان توی تحلیل ها بعدم ببینید توی یکی دو تا مطالعه بوده روی چرخش ذهنی تاثیر درمان چرخش ذهنی و آگاهی واژه‌شناختی با هم کار کرده. چرخش ذهنی یه جورایی راجع به چرخش حروف و اشیا توی ذهن دیگه، و identifying missing element و تشخیص اون ویژگی‌های جزئی بصری که از مثلا کلمه یا شکل جا مونده رو تو این موارد ضعیف هستن. و به نظر میاد اینها مربوط به اون سیستم بیناییشونه و مشکلاتی در ویژگی های دیداریشون دارن که نمیتونن در واقع این کار رو به خوبی انجام بدن و یه جاهایی به نظر میاد مبهم میبینن، یه جاهای بلریه، میگه یعنی انگار یه جاهایی مرز کلمات و خود حروف، حالا یه تصویر داشتم اینجا نذاشتم دفعه بعد اگه بذارم، خوب مشخص نیست و مشکلاتی در خواندنشون ایجاد میکنه. اینو دیدین؟ زیاد زدم اندام. خب یکم حرکات چشمه. همونطور که میدونید راجع به حرکات چشم ما به صورت پیوسته کلمات رو نگاه نمی کنه و دائم باز نیست. ما یه سری ساکیت و فیکسیشن داریم، یعنی جهش و تثبیت داریم. وقتی چشم ما یه حرکت جهشی میکنه بعد یه تثبیت دوباره جهش تثبیت، در طی هر تثبیت هستش که ما معمولاً این اطلاعات بینایی رو از اطلاعات دیداری یا مربوط به متن رو از اون نوشته میگیریم. حرکات چشممون هم بسته به اینکه زبانه چیه، مثلا تو زبان فارسی راست به چپ دیگه، ما هم راست به چپ نگاه میکنیم. تو انگلیسی حرکات چشم از چپ به راسته، توی زبانهای واژه‌نگار مثل ژاپنی از بالا به پایینه. حرکات چشم توی زبانهای مختلف هم متفاوته، اما چیزی که مشخص شده اینه که افراد نارساخوان جدا از اون حرکات طبیعی جهش و تثبیتی که توی افراد طبیعی دیده میشه یه تفاوت‌هایی توی هر، اولا که گاهی میزان فیکسیشن یا تثبیت‌هاشون زیاده، تعداد جهش‌هاشون متفاوت و زیاده، بعد گاهی رگرشن دارن، یعنی بازگشت، حرکت برگشتی زیاد توشون دیده میشه، هی به سمت چشمشون انگار به سمت عقب برمیگرده. و در واقع اون زمانبندی جهش و تثبیت هم توشون متفاوته. اینها هم میتونه به عنوان در واقع این گفتن که بعضی معتقدن این حرکات نادرست چشمی که باعث نارضایتی میشه. دیدگاه‌هایی هم وجود داره، میگن چون اینها ضعف در خواندن دارن، مثلا هی حرکات برگشتی چشم دارن و خود حرکات برگشتی یا حرکات متفاوت چشم نارضایتی‌ها رو ناشی از مشکلات خواندن میدونن. یعنی دیدگاه دو طرف هست یه جورایی. در مورد ضعف خواندن و قدرت بینایی، این یه چیزی که هستش، بعضی مطالعات معتقدن، گفتیم اینا میگن ضعف دیداری فضایی دارن، ولی بعضی ها میگن superior visual spatial performance، یعنی عمل کردشون توی در واقع ویژگی های دیداری فضایی اتفاقا برتر از بقیه است. مثلا مثالی که زده میگه این شکل رو ببینید، این شکل روی صفحه دو بعدی کشیده شده، یه شکل های مشابه این به افراد ارائه میشه و از اونا میخواد شکل سه بعدیش رو تجسم کنن و بگن که میتونن شکل سه بعدی اون رو بسازن یا نه. این ها معمولا ببینید اشکالاتی داره، همینطور که میبینید اینجا به پای خط میشه، اینجا به پای خط نمیشه از وسط، و این شکل قابلیت در واقع این تصویر قابلیت سه بعدی سازی نداره. افراد نارساخان تشخیص این نوع تصاویر در افراد نارساخان خیلی سریع تره، یعنی خیلی زود میتونن اون تصویر دو بعدی رو به سه بعدی تو ذهنشون تبدیل بکنن و بگن میشه یا نمیشه. در این زمینه از افراد رساخان بهتر هستن. حتی من یه جایی یه جملاتی میخوندم از افراد نارساخان تو اون کتاب نارساخانی هم که ترجمه کردم بود. خیلی اون توی این کتاب یه ویژگی خیلی خوبی که داره، توی قسمت‌های مختلف دائما تجربیات نارساخان‌ها رو از اون مشخصه یا ویژگی از زبان خودشون نقل قول کرده و خیلی جالبه. یه چیزی که میگفت، یه نارساخانی میگفت من هر چیزی رو که تو ذهنم تصور کنم طراحی کنم، بدون اینکه رو کاغذ بیارم خیلی راحت میتونم شکل سه بعدیشو تو ذهنم بسازم، حتی تو ذهنم دورش حرکت میکنم، میتونم جابجایی بدم، تغییر بدم، بهترش کنم. اینقدر گاهی برخی از نارساخان‌ها تجسم فضایی دیداری خوبی دارن. و توی همون کتاب میگه لیست بزرگی، لیست بلند بالایی از افراد هنری، طراحان صنعتی، نقاشان، نویسنده هایی داشته نارساخان بودن و این نشون میده که برخی از حوزه های اینها میتونه خیلی رشد کرده باشه، مثل در واقع همین توانایی دیداری فضاییشون. خب یه مورد دیگه ای که این راجع به علل بود، ولی توی خود علل بعضی ها به ویژگی های فیزیولوژیک مغز اشاره کردن و گاهی حتی عمل کردی، یعنی جدا از ساختاری که مغز اینها رو اومدن بررسی کردن، عمل کرد مغزشون رو هم بررسی کردن. پس درک شنیداریش رو گفتن، به حرکت چشم گفتن، بینایی چشم گفتن، ادراکی فضایی گفتن، مشکل آگاهی واچنافی گفتن. دسته دیگه ای از این مشکلات اینه که این رو به ساختار مغز نسبت میدن. و برای این که بتونیم اینها رو درک بکنیم، اینه که یه چیزی که باید بهش دقت بکنیم اینه که مناطق مغزی فعال حین خواندن در یک خواننده، یه فرد خواننده مبتدی، یه فردی که در واقع میخواد خواندن رو تازه یاد بگیره و تازه کار تو خواندن، با یه خواننده با تجربه متفاوته. همونطور که میدونید اینجا منطقه بروکاست که بیشتر به حرکات در واقع به بیان گفتار مرتبطه، اینجا منطقه ورنیکاست که به درک مرتبطه. ببخشید من یه لحظه اینو قطع کنم. خب و یه منطقه بین گیجگاهی و اوکسیپیتال یا پس سری هم داریم. این رو هم باز گفته که این هم همینطور که میبینید به مهارت خواندن مرتبطه. توی نویس ریدینگ، توی در واقع خواننده های مرتبط، is linked with brain activity in the upper posterior language area including Wernicke area، یعنی منطقه پوستریور، یعنی منطقه خلفی زبان مربوط به ورنیکه میشه، و منطقه قدامی زبان بروکاه. پس میگه توی یه خواننده مبتدی این دو منطقه بروکا و ورنیکه که مناطق اصلی زبانی هستن، اصلا معروف ورنیکه برای درک زبان، بروکا برای بیان زبان، این دو تا فعاله. Skill reading is associated with brain activities in the posterior temporal occipital language area and also to a lesser extent in a part of Broca area. میگه ولی توی خواننده ماهر توی این قسمت خلفی که در واقع توی یه منطقه‌ای در گیجگاهی هست، این لوب گیجگاهی، این لوب آهیانه است، این پیشانیه، این پس سری اوکسیپیتاله. یه منطقه‌ای که به نظر میاد بین اوکسیپیتال یا پس سری و گیجگاهی یا تمپورال هستش، یه منطقه‌ای به نام تمپورال اوکسیپیتال لنگویج اریا مربوط به خواندن ماهرانه هستش که به نظر میاد مرتبط با همون شاید هولورد خوندن و اینها باشه. این هم مسیر رو توی مغز نشون داده. این رو هم بگم فکر میکنم دیگه باقیش بمونه. ببینید وقتی شما چیزی رو با چشمتون میبینید، ما توی شبکه چشم یه سری سلول های بینایی، دو دسته سلول استوانه‌ای و مخروطی داریم. مخروطی ها در یه منطقهی به نام فوبه ها یا لکه سیاه میگن، اونجا متمرکز هستن. در بقیه شبکه سلول های استوانه‌ای پراکندن. این سلول های مخروطی مخصوص تشخیص رنگ و اینها هستش، استوانه یا برای حرکت و جهت و اینجور چیزها و بینایی. بنابراین وقتی که شما چیزی رو میبینید و این در واقع تحریکات بینایی از طریق این سلول های استوانه‌ای و مخروطی گرفته میشه از طریق عصب بینایی که حالا این پشت هستش، از اونجا میره وارد تالاموس میشه. تالاموس رو میگن دروازه حس ها، یعنی حس های ما علاوه بر بینایی شنیداری لامسه همه اینها میان اول وارد تالاموس میشن، بعد از تالاموس به مناطق مغزی مرتبط میرن. مثلا بینایی از تالاموس میره به ویژوال کورتکس که توی اوکسیپیتال یا پس سری هستش، ولی شنوایی میره به گیجگاهی یا تمپورال و همینطور چیزهای دیگه. لامسه مثلا میره به قسمت حسیمون که توی آهنان است. همه حسا به این میگن تالاموس یا دروازه حسا، وارد اینجا میشه، به نظر میاد یه تعدیل سازی انجام میشه، بعد از اینجا اون حس بینایی چیزی که دیدیم وارد ویژوال کورتکس یا قشر بینایی مغز میشه. اینجاست که شما میبینید، اینجاست که، یعنی اگر کسی ناحیه کورتکس مغزش آسیب ببینه با چشمش میبینه ولی نمیتونه بگه چیه، چون درک بینایی نداره. مثلا شما اگر یک کلید بذاری جلوش نمیتونه بگه کلیده، ولی اگه کلیدو برداره دستش لمس کنه میگه کلیده، چون مسیر بیناییش به منطقه بینایی وصل نیست و درکی نداره از طریق مسیر لامسه، ولی تونست اون شی رو درک بکنه. با این که میبینه نمیتونه بگه چیه، درکی از اون چیزهایی که میبینه نداره. توی منطقه از ویژوال کورتکس یه منطقه داریم به نام آنگولا جایروس که تو نوشتگان میشن میبینیم نوشتن شکنج زاویه‌ای ترجمه شده، که اینجا به نظر میاد اون در واقع ویژگی های بینایی و شنیداری کلمه همه با هم همراه میشن، بعد وارد ورنیکه میشه و فرد کلمه رو درک میکنه. تازه که درک زبانی انجام داد از اینجا میره تو بروکات. اگر قرار باشه اون رو بلند تولید بکنه، از بروکا به منطقه حرکتی که توی قشر پیشانی هستش اون قسمته فرستاده میشه و شما اون رو با لبهاتون، با تاراواهاتون و هر بخشی که مربوط به تولید صداست تولیدش میکنید. توی خواندن بلند واژه‌ها کل این مسیر درگیره، یعنی شما با چشم میبینی میفرستی تالاموس، تالاموس کورتکس، کورتکس آنگولار جایروس، از اونجا به ورنیکه، ورنیکه به بروکا، بروکا به منطقه، اگر بخوای بلند بخونی به موتور کورتکس میره، من قشر حرکتی، اگر نه که با چشمت بخونی، تو دلت بخونی، آهسته بخونی، دیگه به موتور کورتکس فرمانی صادر نمیشه، تا این مرحله ادامه پیدا میکنه. آسیب در هر مرحله ممکن نشانه های خاص خودش رو داشته باشه و فرد ممکنه علائم متفاوتی رو توی خوندن از خودش نشون بده. خب من و فقط یه تفاوت‌های جلسه بعد تفاوت‌های مغزی اینها رو خواهم گفت، تفاوت‌های هورمونی که مطرح شده، مسیر بیناییشون که مطرح شده، بعد این سلول‌هایی که گفتم این توی شبکیشون هست توضیحشون متفاوته راجع به اون صحبت کنن. این اون تصویریه که گفتم شروع کلمات رو میبینه، بعد به نظر میاد مرز حروف و کلمات خوب دیده نمیشه، میبینی کلمات چجوری مبهمن. این یه چیزیه، یه در واقع شمایی از اون چیزیه که ممکنه یه فرد نارسخوان دچاره این مشکل بینایی اینطور ببینه. بعد اینها هم همینه. بعد آهان مطالعات مخجعی و ژنی، ژن‌های درگیر و سیستم ایمنی و نارساخانی، وربال مموری، راجب حافظه فعال، مدل بدلی کوچولو توضیح بدم و مطالعات بگم، اینو نخواهم گفت، اینم نمیخواد. بعد وارد قسمت اینم نمیخواد، اینا رو هم نمیگم، به درد ما نمیخوره، استفاده نکردیم. بعد وارد تحلیل زبانی فرازبانی، یعنی یه کوچولو از اون بقیه این مغز که مونده در حد 10 دقیقه یه ربع خواهم گفت، بعد وارد تحلیل این مطالعاتی که تو این حوزه شده خواهیم شد با توجه به این چیزهایی که گفتیم. اگر تا اینجا مشکلی، سوالی هست، نظری دارید بفرمایید، اگر نه که انشالله چهارشنبه ساعت 10 برای بقیه این جلسه، جلسه دوم این سخنرانی، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، منم از همه تون که حوصله به خرج دادین به این سخنرانی یک طرفه با تعامل کم گوش کردین، امیدوارم مفید بوده باشه. اگر دوستان فکر میکنن جنبه ای از نارساخانی به لحاظ مبانی نظری خوبه که دفعه بعد مطرح بشه، من میتونن مطرح کنن که به اون هم بپردازیم، چون من گفتم تقریبا چیزای مبانی نظری که لازمه برای این مطالعه و بررسی مطالعات. خیلی ممنونم از لطفتون، موفق باشید، انشالله چهارشنبه 10 صبح دوباره در خدمتتون هستم. من مشکل نیست، سپاسگزارم، خدا نگهدار.